طبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در دهه گذشته خداوند به من توفیق رسیدگی به روایات مربوط به عقل رو عنایت فرمود. در بررسی روایات مربوط به عقل توانستم مجموعه روایات نقل شده در جلد اول اصول کافی رو ببینم. سه نکته بسیار مهم در این مجموعه عظیم و میراث بی‌نظیر پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین وجود داشت. نکته اول این که خداوند از عقل به عنوان محبوب ترین آفریده خود یاد کرده. در عالم تکوین وقتی عقل رو آفرید که ما از ذات و هویتش خبر نداریم، به او خطاب کرد: من آفریده ای رو نزد خودم محبوب تر از تو نیافریدم. این دلیل بر اینه که این گوهر با ارزشترین گوهر صدف خلقته و این نعمت آفریده شده فوق خودش رو نداره و هر نعمت آفریده شده ای مادون اوست. اما نکته دیگر این که باز به عقل خطاب میکنه که نیکوتر از تو رو در آفریده های خود نیافریدم. از این دو نکته میشه استفاده کرد که هر کسی در امور خودش، در زندگی خودش، در روش خودش عقل رو به کار بگیره که یه منفعت به کار گرفتن عقل اینه که عقل انسان رو به دو حقیقت راهنمایی میکنه که این دو حقیقت در فرمایشات امیرالمؤمنین هم هست. یکی این که راهنمایی میکنه به انسان که تو مخلوقی، و این نظر قطعی رو به انسان میده، انسان رو متوجه این معنا میکنه که از همه امورت و محدودیتات و تحولاتت و تغییراتت معلومه که در تصرف دیگری هست و بعد راهنمایی میکنه که اون دیگری خالق توست، مدبر توست، فرمان روای توست، مالک توست، همه کاره توست. و بعد این راهنمایی به انسان هشدار میده که حالا دنبال کن ببین این مالک تو و خالق تو و آفریننده تو از آفریدن تو هدفی هم داشته یا نه. راهنمایی میکنه که به دست بیار، خلقت کرد، رهات کرد یا نه، از خلقت تو یه هدف مثبتی داره. خود این راهنمایی انسان رو امیرالمؤمنین میفرماید به دین خدا گره میزنه. یعنی وقتی آدم از طریق عقل درک میکنه که او رو گتره، بیهوده، عبس، به بازیچه نیافریدنش، میبینه که هر مخلوقی در این پهندشت هستی کاری دستش، میبینه که هر مخلوقی در این کارگاه خلقت منافعی داره، نتایجی داره، و میبینه که اگه جای یه مخلوق رو خالی بکنن در عالم چه فاجعه ای پیش میاد. مثلا دریا، دریا چی کار میکنه؟ چه هدفی از خلقت دریا بوده؟ برای چی خلقش کرده؟ خب آثار دریا رو انسان میبینه، ابر از آثار دریاست، باران و برف از آثار دریاست، رطوبت هوای زمین از آثار دریاست، رودها، رودخانه ها، چشمه ها، قنات ها، چاه ها از آثار دریاست، تمام روییدنی ها از آثار دریاست. انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. حالا فکر کنه، عقل راهنمایی میکنه، یه یمایی کل دریاها رو جمع بکنه، خالی کنه این کارخونه رو از دریا، این نظام خلقت رو از دریا، چی میشه؟ یا به خورشید بگه یه دو ماهی خاموش، چی میشه؟ و وقتی آدم میبینه که از ریزترین موجودات عالم تا حالا بزرگترینش که کشف شده کارایی دستشونه، آثاری از خود بروز میدن، اون وقت میشه من انسان از این قاعده مستثنا باشم که از آفریدن من بازیگری منظور بوده، بیهوده کاری منظور بوده؟ این را عقل راهنمایی میکنه که نه بیهوده خلقت کردن، نه بیهوده ای، نه خواستن با خلقت تو بازی کنن، نه تو توپ بازی هست. این راهنمایی عقل. خوب با این سیری که عقل به انسان میده، از این مجموعه روایات در میاد که هر انسانی بی خبر از عقلش نمونه، بی خبر از اندیشه و فکرش نمونه، جدای از عقلش نمونه. چون خیلی ها هستن عقل دارن ولی تنهای از عقل زندگی میکن، جدای از عقل زندگی میکنن، با شکم زندگی میکنن، با هوای نفس زندگی میکنن، با خواسته های نامشروع زندگی میکنن. خب معلومه اینا از عقل جدا دارن زندگی میکنن ولی عقل دارن. از اعظم گناهانی که برای بشر گفته شده معطل کردن عقل. اصلا ما یه گروهی رو داریم که در حوزه اسلام به وجود اومدن، اسمشون گروه معطل است، یعنی جمعیتی که جدای از عقل زندگی میکنه، بنا ندارن در چیزی فکر بکنن، اندیشه کنن، عاقبت بینی داشته باشن، حتی بنا ندارن از عقل دیگران هم استفاده کنن، چون خودشون عقل رو معطل کردن، عقل دیگران رو هم قبول ندارن. لذا شما اگه مطلب حقی رو همراه با دلیل عقلی براشون ببرین ردتون میکنه، قبول نمیکنه. اینا فردای قیامت عذاب سختی دارن به خاطر عقلشون، یعنی محور عذابشون همین معطل کردن عقلش، اگر اصلا عقل نداشتن یقیناً عذاب نداشتن، چون در همین مجموعه روایاتی که خدا به عقل میگه بکه و سیب با سه نقطه، بکه و سیب و بکه، خیلی مهمه. اوت، من اگه کسی رو پاداش بدم سبب پاداشش توی به عقل میگه، اگه کسی رو به دوزخ ببرم سبب دوزخ رفتنش توی. خب سبب دوزخ رفتن دوزخیان عقله یعنی چی؟ این در بد و هم به نظر آدم میاد که عقل اینا رو هول داده انداخته تو جهنم. نه این نیست، یا عقل اینا رو هول داده افتادن تو بهشت. نه این هم نیست، این رو قرآن مجید حلش کرد. فرشتگان دوزخ که فرشتگان بسیار خشمگین و سختگیری هم هستن، پروردگار می فرماید گو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و زن و بچهتون رو از آتش جهنم حفظ بکنید. علیها ملائکتون غلاظٌ شداد، فرشتگان کارگردان جهنم هم بسیار خشمگینن و هم سختگیر. لا یعصون الله ما امرهم، محال اینا نافرمانی از خدا داشته باشن. هر فرمانی بر ضد اهل دوزخ دارن انجام میدن. این ملائکه به دوزخیان میگن چی شد اومد این جهنم؟ اینا میگن لو کنا نسمع او نعقل، ما اگه رفته بودیم حرف انبیا و ائمه و عالمان ربانی رو گوش داده بودیم، خب میفهمیدیم مخلوقیم، مکلفیم، طاعتی هست، معصیتی هست، راهی هست، شاهی هست، حقی هست، باطلی هست، نوری هست، ظلمتی هست. نرفتیم گوش بدیم. و اگه تعقل میکردیم، یعنی بین خود و عقل خلوت میکردیم، به شکم، به شهوت، به بدن میگفتیم یه ساعتی ما رو آزاد بذاریم فکر بکن، و فکر نکرد. به خاطر تعطیل عقل اومدیم جهنم، اهل بهشتم به خاطر به کارگیری عقل به سبکی که امیرالمؤمنین فرمودن اهل بهشتم. یه کسی به امام صادق گفت مل عقل، من دلم میخواد بدونم عقل چیه در وجود ما. امام ذات عقل رو نگفتن، فقط کار عقل رو گفت. العقل ما عبد به الرحمن، عقل یه حقیقتیه که وقتی به کار بگیری به تو میفهمونه. بنده ای آزاد نیست، یعنی تو رو رها نیافرید. وقتی به ات فهمود بنده ای و فهموندم بنده خدایی، اون وقت بین تو و خدا راهی به نام عبادت باز میشه. وقتو سبب جنان، تو از این جاده میری میرسی به بهشت. این کار عقل. اون وقت ببینید پیغمبر درباره همین به کار گرفتن عقل و اندیشه کردن که آدم گاهی در شبانه روز یه رو 10 دقیقه 20 دقیقه واقعا بیشین فکر کن. من جوان بودم تو محلمون، یه کسی که احتمال توبه به او داده نمیشد، چون حتی هر 30 شب ما رمزونم عرق خوریش سر جاش بود. حالا عربده کشیاش و دعواش و به هم ریختناش و اونا بمون. خب تو محل ما هم بود، ما می دیدیمش، بچه های دیگه هم می دیدنش، مردم هم می شناختنش. ولی این توبه کرد و از زبان منم باور بکنید این آدم توبه‌ای کرد که تبدیل به یکی از اولیاء خدا شد. حالا من از این آدم چه گریه هایی دیدم، چه کمیلایی دیدم، چه شبهای عبادتی رو دیدم، چه خدمتهایی رو به مشکلداران دیدم، اون یه داستان دیگه ایه که چیکار کرد بعد تو. من اگه بخوام او رو با فضیل عیاض مقایسه بکنم، به حق حق از فضیل بهتر، چون من تمام زندگی فضیل رو خونده بودم، هم تو کتابای داخلی هم تو کتابای خارجیایی که تو مسائل اسلامی و عرفانی کار کرده، همه چیه فضیل رو میدونستم. یه بار خودش به من گفت، گفت فکر میکنی چی شد من توبه کردم؟ گفتم من نه به طور یه آخون خوردم، نه به یه متدین خوردم، نه به یه چراغ راهی خوردم. گفت توبه من فقط محصول 3-4 دقیقه فکر. اینو خودش گفت تو اوج توان و قدرت و قمار و عرق‌خوری و کارای دیگه، خودم نسبت به خودم فکر کردم. تو فضای فکر کردن به خودم گفتم، اسمشو برد، گفتم که واقعا تو رو روزی که آفریدن، تصمیم بر آفریدن تو این بوده که بیای یه 60 سال عرق بخوری، قمار بکنی، ظلم بکنی، مال مردم رو ببری، از عبادت تکبر کنی، روزه بخوری، نماز نخونی. فکر کردم که اصلا هدف خدا از آفریدن من اینایی بوده که من دارم انجام میدم. چه صدایی از درونم شنیدم که نه، خدا تو رو برای این کارا خلق نکرد. برو بیشین فکر کن ببین خدا علی رو برای چی خلق کرد. برای هر چی خلق کرده بود همونی که میخواست انجام ده. حالا با انبیا که آشنا نبود، با بقیه ائمه هم آشنا نبود، بعد آشنا شد. این فکر که حالا به یه عالم بر نخورده، صدای پیغمبری رو نشنیده، صدای امامی رو نشنیده، ولی این گونه تحول از فضیل قوی تر، این مقدار فکر 10 دقیقه، 5 دقیقه، 1 لحظه. پیغمبر می‌فرماد از 70 سال عبادت تو پروندت بهتر. فکر، اندیشه، چقدر تو قرآن ما لعلکم تذکرون لعلکم تعقلون داری، لعلهم یعقلون داری. چه احترامی به صاحبان عقل خالص تو قرآن میبینی. و ما یذکر الا اولو الالباب. میگه میدونین کیا قرآن منو حق میدونن؟ خردمندان، عاقلان. اولو الالباب یعنی اونایی که مغزشون خالصه، از شوائب پاک، همون عقل آفریده شده خداست. خب از این مجموعه روایات درک میکنیم که صاحبان عقل که عقل رو به کار میگیرن، خیلی نکته مهمیه، در بین 6 میلیارد جمعیت امروز محبوب ترین انسان پیش خدا. در هر شانی که میخوان باش، باربر فراش مدرسه است، رفتگر شهرداریه، تاجره، کاسبه، دانشجوه، استاد، آخوند. اونی که عقلو به کار میگیره، چون عقل محبوب ترین آفریده است و این محبوب ترین آفریده در وجود این انسان وجود کاربردیه، این محبوب ترین بودنش به اون دارندش هم سرایت میکن. هر کی میخواد باشه میشه محبوب ترین. و از نظر سیرت و شکلی که خدا میپسنده میشه زیباترین مخلوق. ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا به شکل ظاهر شما و نقش صورت شما کار نداره. سیاه، سپید، زرد، رنگ دیگه، نژاد دیگه، کل در نگاه خدا یکسانه. لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، به پولداری و بی پولی هم نگاه نمیکنه. ولیکن ینظر الى سیرتکم، باطنکم، قلوبکم. خدا به شکلی که از عقل میگیرین نگاهتون میکن. عقل در وجود شما آرایشگر الهیه، آرایشگر الهی چنان شما را آرایش میده که هیچ عروسی رو در عالم به اون زیبایی نتونستن آرایش کنه. این آرایشگر الهی هم دائم پیشتونه، قدرشو بدونه. این تو زیباسازی حرف اول رو تو عالم میزن، حرف اول. قرآن مجید میگه در بهشت یکی از لذتها لذت دیدنه. ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، یعنی چشمم از اعضاییه که لذت میبره. از چی لذت میبره؟ از لمس؟ نه، چون کار چشم کار لمس، کار چشم دیدنه. از مناظر زیبا لذت میبره، دیدن باغ، اول بهار دیدن شکوفه ها، دیدن میوه ها به درخت، دیدن آب جاری، دیدن قیافه زیبا، لذت چشم. میگه در بهشت ببینید لذت چشمو کنار چی گذاشت. میگه در بهشت ما تشتهی الانفس، من ای براتون نذاشتم، هر نعمتی برای مصرف کردن دلتون میخواد در اختیارتون. خب تو این جمله یه هر نعمتی دلتون میخواد در اختیارتونه، یه نعمت هم دیدن مناظر زیباست. خب این تو همین جمله هست، ما تشتهی الانفس، هر چی دلتون میخواد. خب ما تو بهش دلمون میخواد زیباترین مناظر رو ببینیم، میگه در اختیارت. با این که در این جمله هست ولی جداش کرده برای عظمت کار و تلذذ اعیون و لذت دیدن. لذت دیدن ما تو قرآن میگه شما که مطیع خدا و پیغمبرین پیش چهار طایفه راه داریم که بریم اینا رو ببین. انبیا، صدیقین، شهیدان، صالحین. من موشکافی بخوام بکنم یه خود طول میکشه. یه مثل از همین چهار طایفه براتون میزنم. صالحین یعنی طایفه چهارم به ردبندی آیه، به ردبندی ظاهر آیه، کاری به باطنش ندارم، باطنش رو نمیدونم چی. یکی از لذتهای کامل اهل بهش دیدن چهره قمر بنی هاشم. ایشون از عباد صالح پروردگار. این کار عقل که به ما میگه تو بنده‌ای، مولات خداست، و بعد بین تو و خدا یه جاده‌ای به نام عبودیت، تو را عقل در این جاده میندازه، راه عبودیت رو هم فرستادگانش نشونت میدن، میرسی به بهشت. العقل ما عبد به الرحمن وکتس و به الجنان. عاقل زیباترین چهره پیش خداست، عاقل محبوبترین چهره پیش خداست. خب این ارزش عقل. اما این عقل که اصل بحث من هر ده شب اگه خدا توفیق بده همینه، این عقل از زمان آدم تا حالا یه راهنمایی کرده. هیچ عاقلی هم این راهنمایی رو غلط ندونسته، بلکه درست دونسته. دلیلی هم بر رد کردن این راهنمایی وجود نداره، حتی بدان عالم هم دلیلی بر ردش نداره، چون در این راهنمایی تجربه نیرومندترین مددکار عقل بود. و اون اینه که در طول تاریخ به بشر گفته دو راه در برابر توست، با تعبیرهای مختلف، راه خیر، راه شر، راه حق، راه باطل، راه نور، راه ظلمت، راه خدا، راه ابلیس. تجربه چجوری عقل و یاری داده؟ تجربه بشر ثابت کرده که طی راه خیر به آثار سودمند ابدی میرسونه انسان رو، و طی راه شر به آثار شکننده ابدی میرسونه انسان. خداوند هم در قرآن این راهنمایی عقل و تجربه رو تأیید کرد. کجا تأیید کرده؟ یکی در این آیه است، و هدیناهم نجدین، ما شما رو راهنمایی کردیم به دو راه، یکی راه خیر سود، سلوک در راه خیر رو هم در قرآن براتون بیان کردیم، یکی هم راه شر ضررش هم براتون بیان کرد. بیان کردیم وقتی حرام میخوری ضرر میکن، وقتی حلال میخوری سود میبری، هم در دنیا هم در آخرت. بیان کردیم که هزینه کردن غریزه جنسی از راه حلال سود ابدی بهت. دو تا اولاد پیدا میکنی، آبروی دنیا و آخرت تو زیاد میکنی، پرونده تو بعد مردن باز میذارن این دو تا اولاد، دریا دریا برات بهره مینویسن. و راهنمایی هم کردیم که زنا تولید حرامزاده میکنه و این بند لعنت تا ابد به گردنت. در حقیقت آیات قرآن درباره راه حق و باطل داره هدایت عقل و تأیید میکنه. تجربه هم که دیگه یه مسئله روشن، یه تجربه که نمیشه روش بحث کرد. کسی میره دکتر میگه رعشه دارم، کلیم درست کار نمی کنه، معدم خوب هضم نمی کنه، بی حوصله‌ام، عصبی‌ام، بدم میاد از افراد. دکتر متخصص خوب حرفاشو که گوش میده میگه چند سال مشروبات الکلی میخوری؟ چون هم این ضررها رو میفهمه کجا در اومد. حرکت در راه خیر عبادت، حرکت در راه شر گناه. من حالا میخوام این چند شب که در خدمتونم بررسی بکنم ببینیم علت گناه چیه، آثار گناه چیه، گناه صغیره چیه، گناه کبیره چیه، راه نجات از گناه چیه، چرا بعضی ها الالعبد اسیر گناه و آثارش میفتند. اینا مسائلیه که در قرآن روایات به بهترین صورت مطرحه. سهل ساعدی که زمان پیغمبر رو درک کرده بود میگه من بیت المقدس بودم، اونجا رفته بودم کار داشتم، تو برگشتن گفتم یه سرپام تا شام برم کار داشتم، وقتی وارد شام شدم، خب اون وقتا هم شهر رو کوچیک بود، چهره شهر رو جور دیگه دیدم، مردم همه لباس نو پوشیدن، شادن، خوشحالن، هرچی به فکرم فشار رو بردم امرو روز کدوم عید، هیچی به نظرم نیومد روز اول سفر مصادف با هیچ عیدی نی، اینا چرا انقدر شاد؟ تو این گیرودار بعضیارم میدیدم میپان، بعد میرن صورتشونو میذارن به دیوار زار زار گریه میکنن. اینا شیعه های یادگار تبعید ابوذر بودن. گفت اومدم پیش یکی از اینا، گفتم آقا امروز چه روزیه چرا گریه میکنی؟ اشکاشو پاک کرد و گفت من گریه نمیکردم، فهمیدم ترسید. گفتم آقا من مأمور نیستم، من غریبم، اسم من سهل ساعدیه، من اهل مدینم، من روزگار پیغمبر رو دیدم، چرا من پنهان میکنی؟ چه خبر؟ چرا بیشتر مردم شادن و خندان، چرا تعدادی کمی گریان؟ گو نمیدونی امرو چه خبره؟ گفتم نه. واقعا نمیدونی؟ گفتم نه واقعا نمیدونم. چه خبر؟ گو اگه میخوایی بدونی چه خبره اول به من بگو، چرا زمین دهن وا نمیکنه اهلشو فرو ببر؟ گونم مگه چی شده؟ گو میخوایی بدونی چی شده، برو دم دروازه ساعت، یه ساعت دیگه در وا میکنه. دختران پیغمبر رو اسیر کردن، سرهای بریده جگرگوشه های پیغمبر رو به نیزه زدن. زین العابدین رو به اسارت گرفتن. گفت دوان دوان رفت، دیدم در دروازه رو وا کرده. ناموس پیغمبر رو تو محمل‌های چوبین نشوندن، روبروی محمل‌ها 18 سر بالای نیزه، پیشا پیش سرها دیدم سر ابی عبدالله که کرارن خودم دیده بودم پیغمبر لب و دندانشو میبوسی، زیر گلوشو میبوسی. اومدم روبروی زین العابدین گفتم آقا خاک بر سرم، من که کاری از دستم بر نمیاد، اما اگه کاری دارین انجام بدم فرمود دوتا کار انجام بده، یکی یه مقدار پارچه بیار بذار زیر زنجیر، این زنجیر گردن منو زخم کرده، یکی یه پولی به اینا بده بگو سرهای بریده رو از جلوی چشم خواهران و زنان ببرن. اللهم اغفر لنا و لوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم دیننا و دنیانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.